30 ساله پس می سازند تولید کننده از شرکت واسط پولایی که جمع شده بهش پرداخت می شد، پولایی که بهش جمع شده بهش پرداخت می شد و پیمانکار حسابش تسویه می شد. شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق این کالای تولید شده را یا می فروشد به صورت بین نسیه، چه اقساطی چه رأس المال یعنی رأسی، به بانی و درخواست کننده و سفارش دهنده. پولش را می گیرد می داد به صاحبان اوراق استثنا، یا بیع نمی کند، اجاره می داد به شرط تملیک 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، مال اجاره رو می گیرد می داد به صاحبان چه آقا اوراق، در پایان 10 سال، 20 سال، 30 سال هم اون کالا را تملیک می کند به خود کی؟ به خود بانی و کسی که درخواست سفارش داده است. این قسم سور سوم از اقسام استثناء که بهش گفتیم استثناء ترکیبی است بین یک قرارداد استثناء به اضافه یک قرارداد بیع نسیه یا قرارداد اجاره به شرط تملیک. خب این سه قسم استثناء که خدمت شما گفتیم، حالا حکم اوراق استثناء. اینجا یه خلافی بین ما و بعض آقایون وجود دارد. آیا عقد استثناء یک عقد مستقل است یا نه عقد مستقلی محسوب نمی شود؟ ما میگیم بله، بیل که به کمرش نخورده، عقد استثناء می تواند چه باشد؟ می تواند یک عقد مستقل باشد. چرا عقد مستقلی نباشد؟ خودش می تواند یه عقد مستقل باشد. خیلی خوب، وقتی عقد استثناء می تواند یک عقد مستقل باشد، خب خودش یه عقد مستقل نه، بنابراین اوراقی براش منتشر شده، اوراق دارای مالیت، پس بنابراین خرید و فروش این اوراق میشد جایز. این رو عرض ما که استثناء رو یه عقد مستقل میگیریم. بعضی از آقایان مراجع بزرگوار ادام الله تعالی ذلهم میفرمایند استثناء یه عقد مستقل نیست، بلکه استثناء ترکیبی است از دو یا چند عقد دیگر، مثل جواله، اجاره، صلح، بیع، معاوضه و ماننده. یعنی استثناء را عقد مستقل نمی دانند، استثناء را مرکب از عقود می دانند. خب فرق اینجا کجا حاصل میشه بین ما و اینا؟ اگر استثناء خودش عقد مستقل باشد، مراعات صحت عقد استثناء اگر بشد، سفارش داده، مدت تعیین کرده، مبلغ تعیین کرده، اونم متعهد ساخت میشد، اونم که متعهد ساخت شده است این کار است، کننده کار است. توجه میکنید؟ ببینید ها، یه وقت شما کارتون رو میدین دست کننده کار. خب خیلی خب، کننده کار برای شما کار را انجام میده. یه وقت شما به کننده ندادید، به شخص دیگری دادید، تازه اون شخص دیگر میرد چی پیدا کند؟ کننده پیدا کند. مثالشو بخم بزنیم که آقای حجازی تا آخر عمر یادشون نرود، یه وقت یه کسی میدهد به آقای چی؟ به آقای دلال محبت، میگه تو بیا این کار رو بکن. خیلی خوب، آقای دلال محبت توانایی کردن ندارد، تازه میرد یکی رو پیدا میکند که اون کننده کار باشد. خب اینجا واسطه میخورد. اما اگر در عقد استثناء کسی که کالایی رو میخواد سفارش بدهد، میاد سفارش میدهد به کننده کار. یعنی چی؟ یعنی خود تولید کند. به خودی که کالا رو بلده بسازه به او سفارش میدهد. ببینید، من الان میخوام عکس مادرم رو چاپ کنم. یه وقت میرم تو عکاس خونه، به عکاس باشی عکس مادرم رو سفارش میدم چاپ کن. خیلی خوب، عکاس باشی خودش چیه؟ خودش این کاره است، کننده کاره، خودش هم مباشرت میکنه. یه وقت به آقای وکیل میگم آقای وکیل من این بده به شما میدم عکس مادر منو چاپ کنی. خب آقای وکیل اینجا کننده نیست. آقای وکیلم تازه باید برد به یه چی سفارش بدن؟ به یه عکاس باشی سفارش این کار رو بدن. خب در فرضی که ما سفارشمون رو به کننده کار داده این، خب این خودش عقد استثنائه، مدت دارد، مقدار دارد، مبلغ دارد، اجرت دارد، همه چی دارد. چه دلیلی دارد که ما این را یک عقد مستقل ندانی تحت عنوان عقد استثناء؟ به عبارت دیگر عقد سفارش در تولید، سفارش در ساخت. بله؟ ما کاری به بانک نمی‌کنیم، ما خودمون رفتیم سر تولید کنند. دقت کردید؟ اگه خودمون بریم سر تولید کننده بهش سفارش ساخت بدیم، مدت هم بگذاریم، مقدار هم بذاریم، مبلغ هم بگذاریم، خب همه چیش بسته شده است. خب این کجاش اشکال داره؟ همه چیش معین و مشخص. من از این عکس 10 تا میخوام تا 2 دیگه ترجمه به این اندازه در مقابل این مبلغ، همه چی مضبوطه. خب این عقد چه اشکالی دارد؟ ما خود این عقد رو بگیم این یک عقدیست به نام عقد استثناء، عقد سفارش در تولید، سفارش در ساخت. حالا می فرمایند که نه، این یه عقد مستقل نیست، این تشکیل شده از چند عقده. وقتی گفتی تشکیل شده از چند عقده، او وقت کجا مشکل پیدا می شد؟ او وقت تو عقد استثناء وقتی گفتی مثلا مرکبه از یک عقد بیعه و یه عقد اجاره، یا یه جواله است و یه مصالحه، اون وقت میبایست چی مترتب بشه؟ اون وقت میبایست اون شرایط صحت اون عقود مراعات بشه. یعنی اگه گفتی ایقاست و اجاره، خب باید شرایط صحت ایقا مراعات بشه، شرایط صحت اجاره مراعات بشه. اگه گفتی ایقا و بیعه، شرایط صحت ایقا و شرایط صحت بیع باید مراعات بشه. خب یعنی رو تعریف آقایون که استثناء قرارداد استثناء را مرکب از چند حرف میدونن، شرایط صحتش بیشتر میشه. شرایط صحت همه اون عقود که در قرارداد استثناء اخذ شده، شرایط صحت همش باید مراعات بشه، چون نتیجه تابع چیز اخذ مقدم بود. رو عرض ما که استثناء را عقد مستقل میدانیم، خود این قرارداد تولید و سفارش اگر منضبط باشد، این عقد استثناء تمامه. دیگه کاری به شرایط بیع نداریم، کاری به شرایط اجاره نداریم، کاری به شرایط جعاله نداریم. بله، خودش یه عقد مستقل، خودش منضبطه. ببین چی میخوای، در چه مدت میخواهی، چه مبلغی برای این میخوای بدی، پولت که میخوای بدی در چند چی مرحله میخوای پرداخت کنی، چه جوری، کننده کار کیست، سفارش دهنده کار کیست، اینا همه معلوم. منضبط کجاش میلنگه؟ چجوری ببریم زیر عقود شرعی؟ زیر عقود شرعی هستی که زیرشه. مگه عقد چی چیه؟ عقد همین، عقد چی؟ اوفو بالعقود، فرمود عین عهود. این یه پیمان هست میبندن یا نه؟ پیمان در تولید، یکی سفارش میدن، یکی چیه؟ کننده یه کار، تولید کننده است. خب خودش یه عقد، مگه بیل به کمرش خورده؟ ببینید شما، مشکل آن این است، میگن عقد باید حتما جز عقودی باشد که قبلا تعریف شده است. کی گفته؟ بله؟ خب بورس هم جدید، اینا همه جدید است. اینا خودش برای خودش تعریف دارد، انضباط دارد، هیچ اشکالی ندارد. شما مگه عقد بیمه رو چی میگید؟ مگه عقد بیمه جز عقود مستحدثه نیست؟ همه هم قبول دارن، همه هم اقرار میکنن که بیمه یه عقدیست شرعاً بسته بشن جایز، نافذ، اشکالی ندارد، باید اجرا بشه. خب عقد بیمه، خب ما نحن فی هم عقد استثناء تمام شد، خود عقد استثناء است. لذا این عقد استثناء چیست؟ یه عقد مستقل میتواند باشد، تازه بیمه مستحدثه. عقد استثناء که مستحدث نیست که، از زمان آدم ابوالبشر بوده است. یکی می آمد است به آهنگره می گفته من چی می خوام؟ من 5 تا بیل می خوام، 10 تا داس می خوام، شمشیر 20 تا شمشیر می خوام. اینا که مال امروز نیست که، همیشه مردم می آمدن به تولید کننده چی می دادن؟ سفارش می دادن، می گفتن من این تعداد از این جنس می خواهم، برام تولید کن، بساز بم بده. تا کی می دی؟ مدت. به چه مبلغ؟ اجرتش رو می گذاشتن، توجه کردی؟ و اونم می ساخت، تحویل می داد، پولش رو می گرفت، همه چیش منضبطه. و عرض کردم بیمه مستحدث، او این عقد استثناء مستحدث هم نیست، از هزاران سال پیش این داستان بوده است. خب بنابراین یه عقدیست، حالا اگرچه آقایون اسمشو نیوردن، به عنوان استثناء با صاد، استثناء با عین آخرش نگفتن، خب نگن، ولی این عقد وجود داشته است، مشکلی هم نداره. بنابراین اوراقی هم که برای این عقد منتشر میشن، این اوراق خودش مالیت دارد. وقتی اوراق مالیت دارد، خرید و فروش اوراق چیه؟ جایز. یعنی روی اوراق استثناء مثل چکه، منتظر نوشته در این تاریخ که سر رسیده این ورقه قابلیت چه دارد؟ نقد شدن دارد. عین یه چک که شما سر تاریخ میرید تو بانک میگیرید، اینم نوشته سر این تاریخ این ورقه استثناء تو بانک یا در مؤسسه مالی یا توسط بانی قابل پول شدنه، نقد میشن، یعنی پولشو بهت میدن. خیلی خوب، پس این برگه میشه برگه بهادار. وقتی برگه بهادار شد قابلیت چه دارد آقا؟ قابلیت خرید دارد. من میتونم بخرم این را، دقت کردی؟ خب منتها وقتی قراره 3 ماه دیگه این پول بشه، 6 ماه دیگه پول بشه، من که به قیمتی که روش نوشته است که نمیخرم که، من ارزونتر میخرم. خب چون الان من دارم پول میدم، اگر همین پول رو بدم 6 ماه دیگه همین پول رو بگیرم، وقت من میشم مؤسسه خیریه، صندوق قرض الحسنه. خب من 20 میلیونی را که مثلا رو این نوشته است، امروز که میخوام بخرم برای 6 ماه دیگه، 20 میلیون را میخرم چقدر؟ مثلا 16 میلیون، 17 میلیون. بعد 6 ماه دیگه این برگه را از اون مؤسسه مالی، از اون بانی، از اون شرکت واسط، از اون منتشر کننده نقدش میکنن به 20 میلیون. بنابراین سود من میشه این 3 میلیون 4 میلیون. دقت کردید؟ بنابراین ارزش داره، سودم بهش تعلق میگیرم. چرا مشکل داشته باشم؟ هیچ مشکلی این خرید اوراق استثناء ندارد. بله ثمره عملیش کجاست؟ آفرین. ثمره عملی این که اگه شما قرارداد استثناء را مرکب از چند عقد بدانید، در صحت قرارداد باید شرایط صحت همه اون عقود مراعات بشه و الا قرارداد استثناء باطل میشه. یعنی عقد اجاره، عقد ایقاع جعاله، عقد بیع مثلا اگه مرکب از 2 تا یا 3 تا شد، باید شرایط صحت همه اونا مراعات بشه. اما در فرضی که ما عقد مستقلش بدانیم، همینا باید منضبط باشه. دیگه ما احتیاج به اجاره نداریم، احتیاج به بیع نداریم، احتیاج به جعاله نداریم. خود این عقد باید منضبط باشد، خود این قرار. سفارش ساخت چند تا میخوای؟ تا کی میخوای؟ به چه مبلغ میخوای؟ الان این آقای حسینی میخوام ازش خرید کنیم، میگیم آقای حسینی من تا 3 ماه دیگه 2 تن عسل میخوام. خب 2 تن عسل میخوام، بفرمایید که تا 3 ماه دیگه به این مبلغ با هم توافق میکنیم سر مبلغش. شما باید این 2 تن را به من تحویل بدهید در ظرفهای 1 کیلویی. توجه کردید؟ و منم به شما بارم و که نصفش را پیش بدم، نصفشم مثلا موقعی که عمل رو تحویل دادی. خب این قرارداد کجاش مشکل داره؟ بله شما میگه این یه بیعه، مانعی ندارم. شما اسمشون خیلی بیعی بذاری، ما اسمشون بذاریم سفارش در تولید، سفارش تولید، سفارش ساخت. حالا این تولید اثر بود من سفارش دادم، میشد ساخت شیئی رو شما سفارش بدید. بله لباس هم میشه، چرا نمیشه؟ برای شب عید، برای شروع مدارس فرم سفارش میده، برای شب عید لباس عید سفارش میده به تولید کننده پوشاک، برای شب عید، برای دهم اسفند، 15 اسفند من این لباسا رو میخوام، این لباسا رو برای من آماده کن که تولید کننده پوشاک براش آماده کنه، بعد هر لباسی رو مبلغش معین مشخص. طبیعی است وقتی کسی سفارشه چه میده؟ سفارش تولید زیاد میدن، قیمت چی میشه؟ قیمت میرد پایین دیگه. وقتی کسی 1000 دست کت و شلوار سفارش میدن، 1000 دست کت و شلوار با 1 دست کت و شلوار قیمتش چه داره؟ فرق میکنه دیگه. این همونیست که شما میگید عمده فروشی و چی؟ خرده فروشی. خرده فروشی و عمده فروشی فرق دارد دیگه. یه وقت یکی میاد یه پلاستیک فلفل میخرد از آقای وکیل، خب در فلفل دلمه‌ای یه پلاستیک خریده 10 کیلو 20 کیلو، یه وقت یکی میاد به آقای وکیل آقای دکتر سفارش میدهد چی آقا 10 تن فلفل دلمه‌ای. خب یه پلاستیک قیمتش با 10 تن فرق ندارد آقای دکتر؟ فرق دارد دیگه. این طبیعیست تو بازارم همینجور، عمده فروشی با خرده فروشی فرق دارد. در دکونا بازارم که میرید نگاه کنید در بعضیش نوشته چی؟ تک فروشی نداریم، یعنی من عمده فروشم. اگه میخوای بیا عمده بردار برو، من تک فروشی نمی کنم. خیلی خوب، عمده فروش. چرا؟ قیمت به خاطری که شما تک رو میخوای به قیمت عمده بخری، او نمیدن تک رو به قیمت عمده، ولی عمده میخوای بخری، بله به قیمت عمده فروش بدونیده. میگه آقا عمده یعنی چند تا باید بخرم؟ میگه مثلا 1 دوچه، 2 تا دوچه، 10 تا دوچه، هرچی که تعریف میکنن عمده فروشی خودش. بنابراین این هم حکم اوراق استثناء. حالا حکم بازار ثانوی اوراق استثناء. کسی که اوراق استثناء را خریده است، حالا اگر بخواهد، پول احتیاج داره، هنوز سر رسید نرسیده است، این پول احتیاج دارد، میتوند اوراق استثناء رو تو بازار ثانویه بورس بفروشد به شخص ثالث و پولشو بگیرد و برد، این بماند پیش اون شخص خریدار تا سر رسید برسه بره پولشو بگیرد. خب بله مشکلش چیه؟ من 6 ماهه 20 میلیون اوراق استثناء رو خریدم 16 میلیون، حالا 3 ماهش گذشته است، 3 ماه دیگه نقد میشه، من الان پول میخوام، احتیاج دارم. خب میفروشم اینو تو بازار، 16 خریدم 18 میفروشم، خریدار منم 18 میخرد، 3 ماه دیگه میرد چندی میگیره؟ 20 میگیره. کجاش اشکال داره؟ دقت میکنی؟ بله آقا ما فعلا من این برگه دستم ورقه استثناء خریدم، این خرید رو میرم میفروشم تو بازار ثانویه بورس چون من الان پول احتیاج دارم.
ساخته نشده
باشه چه اشکالی داره؟ یه قدریش ممکنه ساخته شده باشه، یه قدریش ساخته نشده باشه. خب این هیچ مانعی نداره. به عبارت دیگر ببینید، حتی ممکنه اوراق استثناء پور نباشد. اوراق استثناء دیرو براتون گفتم شهرداری چی داده؟ تراکم داده. خب تو شهرهای بزرگ این کارا رو میکنن دیگه، تراکم داده به تولید کننده، تجاری بهش داده، گفته شما میتوانی سه تا مثلا به این متراژ هر جای شهر بخواهی من به تجاری میدم. به این متراژ 500 متر تجاری هر جای شهر بخواهی. خب من ببینم زمین خودم تو ملک شهره، تجاری تو ملک شهر چیه؟ یه تجاری هم داریم. کجا؟ تو دروازشیراز، تو خیابان توحید. خب اون تجاری با این تجاری با هم چه دارن؟ شاید هم بیشتر، 10 برابر 20 برابر بعضی وقتا میشه. ولی زمین خودم ملک شهر. خب من اگه 500 متر تجاریم و رو زمین خودم بذارم تو ملک شهر، به قول شما متر 100 تومنه. ولی همین را اگر تو خیابون توحید بذارم متری 1,000,000 تومنه مثلا. خب من اینجا صرفم اینه که این تجاریم و تو بازار چی؟ بفروشم. بعد برای کار خودم هم بخوام تجاری بخرم، برام بخرم تجاری ما، یعنی اینو بفروشم به یک کسی که تو توحیده. شهرداری میخواد مثلا متری 1 تومن ازش چی بگیرم؟ تجاری بگیرم. من متری 1 تومن رو بهش میفروشم متری 850 تومن، میارزه از من بخرد یا نه؟ میارزه. بله میاد از من میخه، منم 100 تومن ملک شهرم رو کردم چندی؟ 850 تومن. پس برا من میارزم، برا خریدار از منم، چون متری 100 تومن 150 تومن ارزونتر شهرداری من دارم بهش میفروشم، برا اونم میارزم، برا شهرداریم میارزم، چون من برای شهرداری یه چیزی ساختم، پلی ساختم، مدرسه‌ای ساختم، ساختمانی ساختم. شهرداری پولشو نداشت بدم، ولی الان ساختمان رو بهش تحویل دادم، بهم تجاری دادست، بهم تراکم دادست. خب من این تراکم رو تو بازار میفروشم، مشکلش چی؟ این تجاری رو تو بازار میفروشم، پولشو میگیرم. دقت کردید؟ منتها باید این تراکم یا تجاری رو نگهدارم تا خریدارش بیاد. ولی خریدار میاد چون چی؟ چون من دارم ارزونتر بازار میدم. شهرداری خودش 20% 10% از من گرونتر داره میدم. وقتی من 10% 20% ارزونتر شهرداری بدم و اینم همون کاری رو میکند که برن از شهرداری بخرن، خب 20% من ارزونتر بدم میام از من میخرن دیگه، از من میفروشم. نمیذارم تجاری رو زمین خودم چون ضرر کردم، متری یه تومنه رو کردمش متری 100 تومن، مگه عقلم کمه؟ متری یه تومن نه 900 تومن میفروشم تو بازار، بعد خودم تجاری ملک شهرم و میرم از شهرداری متری 100 تومن چی؟ میخرم. دقت کردی؟ یعنی به این صورت. خب چرا نتونم بفروشم این اوراق استثمار تو بازار ثانویه بورس؟ مشکلش چیه که نتوانم بفروشم؟ اوراق بهاداریست، مالیت دارد، ارزش دارد، کاربرد دارد، خب و قیمت داره کف بازار، میخرم و منم میفروشم. این یه خرید و فروش منضبط مالیست، هیچ جایش هم مشکلی وجود نداره. بنابراین اوراق استثمار را میتوان که در بازار ثانویه بورس به معرض فروش گذاشت. آقایانی که میگن استثناء مرکب از چند عقده است، خیلی خوب، مثلا باید اگه عقد بیع هم هست، باید تو اوراق استثناء همه شرایط بیع لحاظ بشن، مقدار ثمن، مقدار مثمن، چه مقدارش عینه، چه مقدارش دینه، دینش دین ربوی چی نباشد و امثال اینا، همه باید درش مورد چه قرار بگیره؟ لحاظ و صحت قرار بگیره. رو فرمانش آقایون بله، باید مراعاتش. رو عرض ما خودش که منضبط باشد، خرید و فروشش دیگه اشکالی ندارد و جایز است. این دو روزم هاذا تمام الکلام در اوراق مشارک، اوراق بهادار استثناء، درست شد؟ بله. که دیگه عینشم از مخرج ادا کنید که معلوم بشه. بله گفت بله، گربه را میو میو میکرد و گذاشت دنبالشون طلبه که تو بله میو میو اگر میکنی باید مخرجش رو درست ادا کنی، مخرجت درست نیست. این اوراق استثناء. میرسیم سر اوراق بهادار بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.